یک اظهار نظری داشته باشن. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
گزارش دیگری بود از خانم علاقه من که با هم شنیدیم. راهکار شبکه رادیوی اقتصاد هست، تقدیم حضور شما میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با پل ارتباطی سامانه پیامکی 30367. طبق روال هر دوشنبه موضوع برنامه امروز بازاریابی و فروش هست. آقای دکتر اسقم کار، آقای مهندس مسعود شهری کارشناس کسب و کار در استودیو با ما همراه هستند و راهکارهای پیرامون بازاریابی برای نسل جدید در اختیار ما قرار دادن و شما میتونید دغدغه‌هاتون و سوالاتتون رو هم در مورد بازاریابی و فروش و به شکل خاص در مورد بازاریابی برای نسل جدید با ما در میون بگذارید. دوستان خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه تعاملی با ما ارتباط دارید، در ارتباط و گفتگو هستید. اینکه برخی از دوستانمون آمدن موافق هستن و مخالف، اون هم خیلی خوبه، پیامکاتون رو میخونم، اما دلایلتون رو هم بنویسید کوتاه که چرا موافق هستید یا چرا مخالف هستیم. خلاصه در راستای این برنامه یک هم افزایی هم داشته باشیم، ما هم چیزی از شما بیاموزیم بد نیست. 30,036,37. خب آقای مهندس شهری، صحبت های خانم علاقمند رو شنیدیم، صحبت های شما رو هم بشنویم، راهکار لازم.
خواهش میکنم. ببینید، اینی که این دوست عزیزمون خیلی تاکید داشتن روی جنس خوب و حال خوب مشتری، این خیلی کار درستیه، برای اینکه مشتری وقتی احساس بکنه که شما بهش اهمیت میدید و خواسته هاش برای شما مهمه، این خیلی حس خوبی میده و باعث میشه خرید موفقی از شما داشته باشه. شما رو به دیگران معرفی کنه و خودش هم اگر نیاز مجدد داشت به سمت شما برگرده. اما در مورد اون نکته ای که فرمودن قیمت‌ها رو خط میزنن و قیمت جدید رو ارائه میکنن، اگر صادقانه انجام بشه، اگر واقعا دارن تخفیف میدن، نه اینکه خدای نکرده قیمت جنس رو یه کوچولو افزایش بدن و یه درصد کمتر از اون یا در همون حدود هم تخفیف ارائه بکنن، چون خودشون هم اشاره کردن مشتری امروز و جوان امروز با توجه به اینکه همیشه گوشی دستشه، همیشه میتونه آنلاین قیمت‌ها رو از جاهای دیگه هم استعلام بکنه، این همون بحث اعتماد سازی است که اگر واقعا صادقانه قیمت تخفیفی دارن ارائه میدن، یکی از بهترین کارهاست. اهمیت دادن به مشتری، در واقع پروموت کردن یا فروش بیشتر ارائه کردن محصوله، اما نکته اینجاست که باید کاملا صادقانه این کار انجام بده، وگرنه مشتری متوجه، اگر خدایی نکرده دستکاری در قیمت کرده باشیم، خواهد شد و این دیگه غیر قابل برگشت خواهد.
درسته. خب دوستان، تا الان از آقای مهندس شهری آموختیم که موفقیت در بازاریابی برای نسل جدید منوط به درک عمیق از این نسل هست و البته ایجاد یک ارتباط صمیمانه و مؤثر و ارائه تجربیات منحصر به فرد هست و در راستای اینکه یک درک درست و عمیقی داشته باشیم از نسل جدید، باید استفاده بشه از پلتفرم های اجتماعی مناسب نسل جدید که دنبال میکنن تولید محتوای جذاب. یا مهندس و البته تعاملی اشاره کردن که حوصله زیادی مثل پدران و مادران یا نسل گذشته بیشتر ندارند، حوصله‌شون خیلی کم هست، زود ممکنه سر بره، لذا اینکه باید این محتوا خیلی کوتاه و جذاب باشید، خلاقیت و نوآوری هم در اون نهفته باشه. اهمیت دادن به ارزش‌های اجتماعی هم یکی از راهکارهایی هست که در بازاریابی میتونید مد نظر قرار بدید، مثلا به آیمان شهری به حمایت از حیوانات و محیط زیست و یا توجه به یک تغذیه خاص که حالا اشاره هم نشد هست. و اینکه خلاصه اینکه ایجاد جوامع آنلاین رو حتما مد نظر خودتون داشته باشید، چون این نسل جدید و این عزیزانمون، یه آماری دادیم روز شنبه اگه خاطر شریفتون باشه که 37% از جامعه ما رو در بر میگیرن علاوه جمعیتی و 67% از افرادی هستن که استفاده میکنن از خدمات و محصولاتی که شما تولید میکنید و افرادی هستن که باید جذب بازار کار بشنون، یعنی جمعیت قابل توجهی هست و نمیشه بی تفاوت از کنارش عبور کرد. بریم سراغ سامانه پیامکی 30,036,37 و نگاهی داشته باشیم به سوالاتی که شما مطرح کردید و طبق قولی که بهتون دادم حاضری هاتون رو هم اعلام خواهم کرد. نادری هستم از رشت، خیلی خوش آمدید آقای خانم نادری از رشت. خب دوباره بریم سراغ سامانمون. طباطبایی هستم، شما هم خیلی خوش آمدید آقای خانم طباطبایی. رضا تقی‌پور از مشهد مقدس با ما همراه هستم. بهاروند از خرم‌آباد با ما همراه هستن. آقای خانم، ایشون به شما سلام کردن، میفرمایید در زمینه بازاریابی مسئولیت فرهنگی برای نسل جدید هم راهنمایی بفرمایید.
خیلی که سوالشون گسترده است. مسئولیت فرهنگی دایره بسیار گسترده‌ای داره، اما اگر به طور کلی بخوایم اشاره بکنیم، یکی از خصوصیاتایی که نسل جدید دارن، قبلا هم تو توضیحات عرض کردم خدمتتون، تعاملی بودن یا فروش‌های شبکه‌ایه. فروش شبکه‌ای به این معنیه که اگر مخاطبشون و جامعه مخاطبی که دارن باهاش کار می‌کنن در مورد اون مسئولیت فرهنگی جامعه نسل زد هست یا تصمیم گیرنده شون جامعه نسل زد هست، بعد این نکته در نظر داشته باشن که این نسل از بسیاری از آدمهایی که فالوئرها و دنبال کنندگان زیادی دارن یا معروفیت‌های خاصی دارن پیروی میکنن. به خاطر همینه که ما با یک نسل زیادی از اینفلوئنسرها یا آدمهایی که دنبال کنندگان زیادی دارن اصطلاحاً در شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم و هر روز داره دو سه نفر بهشون اضافه میشه. این دلیلش اینه که خب با بازاری مواجهیم که این صحبت‌های این دوستان حالا هر چند کمی زرد، اما مخاطب داره و تحت تاثیر قرار میگیره. اگر محصولات فرهنگیشون محصولاتی که میتونن در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اینفلوئنسرها، با استفاده از تعاملی که بین خود دوستان و کامنت‌ها و نظراتشون میتونن داشته باشن، بهترین راه براشون اینه که یک سمپل و یک نمونه‌ای از کارهاشون رو اونجا ارائه بکنن و منتظر بازخورد و نظرات و کامنت‌ها باشن و از اینفلوئنسرها برای تعامل بیشتر هم کمک بگیرن.
چکرم آقای محمد جعفری از کرج، حسن خزائی، خیلی ممنونم از شما که همراه هستید و اعلام حضور کردید. دغدغتون و سوالاتتون رو هم میتونید با ما در میون بگذارید در مورد بازاریابی و فروش و البته بازاریابی برای نسل جدید. سامانه پریمه کوتاه 3036-37. آقای علیرضا از مشهد مقدس، به شما سلام کردم. میفرمایید که آقای مهندس، جهت فروش خدمات برق صنعتی در مورد تعمیرات و مشتریابی و بازاریابی و بازارسازی برای نسل، چه مواردی رو میتونید به ما پیشنهاد کنید؟
یه ذره سوالشون سخته. منم سلام عرض میکنم خدمتشون. ببینید، در مورد اینکه چه محصولی رو دارن میفروشن، حالا اینکه برق صنعتی چیه، چه محصولیه، چه خصوصیت‌هایی داره، فکر میکنم یه مقداری تخصصی تر و یک مقداری جزئی تر باید بررسی بشه. در کل اگر فقط میخوان بازارسازی بکنن برای محصولات برق صنعتی برای نسل زد، باید بگم که باز هم راهکارمون براش شبکه‌های اجتماعی و آنلاین بودنه. فکر میکنم اگر آموزش‌های آنلاین داشته باشن، ضرورت استفاده از محصولاتی رو که دارن ارائه میکنن رو به نسل زد معرفی بکنن و این رو به صورت یک محتوای کوتاه تصویری و بصری به مخاطبشون یاد بدن که شما به این دلایل به این محصولی که من دارم ارائه میدم احتیاج خواهید داشت و به این دلایل میتونید از این قیمت بهتر یا این خصوصیت بهتر استفاده بکنید، به نظرم بهترین راهکاریه که میتونه برای بازاریابیشون وجود
داشته باشه. در واقع یه وجه تمایز ایجاد بکنن با رقباشون.
دقیقاً، باید لزوم نیازش رو آموزش‌دهی بکنن به صورت آنلاین قطعاً.
متشکرم. عربعلی مهری از پرندک، خیلی خوش آمدید. خب آیه خزائی دوباره پیامک ارسال کردن، میفرمایند که در مورد مکانیزم جلب اعتمادسازی اهمیت داشته، دارد و خواهد داشت. خب خیلی خوبه که در راستای اعتمادسازی شما میخواید وفادارسازی مشتری خودتون بپردازید، این عالی هست، ولی خیلی کوتاه بود دیگه. بریم دوباره سراغ سامانه پیامک. هر وقت آقای مهندس احساس کردید که تمایل دارید گفتگو کنید با دوستانمون، ورود کنید به صحبت ها و یعنی من عبور میکنم و میرم سراغ پیامک بعدی. اسمتون رو هم بنویسید. 0917-4-95-32 به شما سلام کردم. ایشون فرمایید که نسل جدید آقای مهندس شهری به نظر من نسل پرتوقعی هست، سوادشون مثل نسل گذشته بالا نیست و با توجه به اینکه تمام امکانات جدید در اختیارشون قرار داره، تن به کار نمیدن، فقط سرشون توی گوشی هست. اگر جای مشغول کار بشن زود خسته میشن و کار رو ترک میکنن و سراغ جای دیگری میرن. حالا اینکه ما بخوایم در مورد بازاریابی هم باشون صحبت کنیم،
درست میگن، البته فکر میکنم یه دلشون پر بود از نسل جدید،
ولی باید از این موضوع بالا به پایین نگاه کردن ایشون
سر سخته
پایین.
بله، ببینید، البته این که تو توضیحاتمون عرض کردیم، اینی که همیشه این نسل سرشون تو گوشیه، این واژه غلطیه. اینها بومیان دیجیتالن، اینا بخش مثل من و شما اضافه نشده بهشون، اینا بخشی از زندگیشون بوده وقتی به دنیا آمدن.
یه گفتیم نسل آنلاین هست، باید بپذیریم،
ما باید باهاشون کنار بیایم. جدا از این که خب یه مقداری پرتوقعن، انتظاراتشون بالاست در مورد سرعت رسیدن به نیازهاشون، ما یه مقداری فرق دارن، قابل توجهه. اما نکته اینجاست که ما نمیتونیم وقتی یک نسل چند میلیون نفره دارن یک کاری رو انجام میدن، ما نمیتونیم بگیم این کار درسته یا غلطه،
خلاف جریان آپشنا کنیم
دیگه. دقیقاً داره این اتفاق داره میفته، حالا من و شما چه دوستش داشته باشیم چه دوستش نداشته باشیم، آمارها دارن این چیز دیگر رو نشون میدن و ما هر چه قدم با این آمارها بجنگیم فقط در واقع داریم با خودمون میجنگیم،
خودمون از صحنه روزگار حذف خواهیم شد، اگر به خصوص صاحب کسب و کار باشیم. متاسفانه اینکه اگر خاطر شریفتون باشه قبلا هم صحبت کردیم که شما حتما باید انعطاف پذیری رو از دستور کار یا سیاست کاری خودتون قرار بدید.
کاملا درست میفهمم. و نکته دوم اینه که اگر نمیرن سر کار و کار کردن براشون این مقداری سخته، دلیلش اینه که نسلی که الان صاحبان کسب و کار هستن این شناخت درست رو از این نسل ندارن. البته دفاعی نیست از رفتارهای غلط و رفتارهای غیر اخلاقی که ممکنه بعضی وقتها تو این نسل به وجود بیاد و گسترش پیدا بکنه، از اون رفتارها به هیچ عنوان دفاع نخواهیم کرد، اما نکته اینجاست که شناخت درستی هم از این نسل و خصوصیات و نیازهاشون هم تا الان به صورت جدی بررسی نشده.
خب 0912-4513-08 ایشون فهمیدن که قیمت مناسب و کیفیت بالای کالا بهترین روش اعتمادسازی و بازاریابی، از شما باشون موافقید؟
در مورد قیمت بله، جز 4 تا P اصطلاحاً اصول بازاریابی است که آقای کاتلر پدر بازاریابی دنیا بهش اشاره دارن، اینکه قیمت درست، قیمت بررسی شده. نسل جدید و نسل ششم بازاریابی اگر علاقه داشتن کتاب آقای کاتلر رو مطالعه بکنن، میگن که باید قیمت شناور باشه، باید قیمت بر اساس شرایط تعیین بشه و قیمت یه قیمت ثابت و فیکس نمیتونه باشه. اگر بخوایم مثال بزنیم در مورد تاکسی اینترنتی، شما از همین استدیوی صدا و سیما که تشریف دارین تا منزل ممکنه امروز یه عددی رو پرداخت بکنید، فردا یه عدد دیگه رو پرداخت
بکنید، اصلا در ساعت مختلف،
در ساعت‌های مختلف هم متفاوته، بسته به شرایط و بسته به موقعیت هایی که اینترنت و سرعت بالای پردازش اطلاعات به ما امکانشو داده، ما میتونیم فاکتورهای تاثیرگذار روی قیمتمون رو بررسی بکنیم و اون قیمت جدید رو ارائه بکنیم. در مورد خیلی از کسب و کارها مثلا فروش کفش که الان مصاحبه ای باهاش داشتیم یا چیزهای دیگه، ممکنه لزوما نشه این کار انجام داد، اما باید بدونید که نسل جدید بازاریابی میگه که به جای پرایس یا همون قیمت که یکی از پی های معروف آقای کاتلر هست، باید از کارنسی یا ارزش ارزی استفاده بکنیم.
2 دقیقه فرصت داریم و اینکه کوتاه به دوستانمون پاسخ بدید ممنون میشم. گنجلی هست از مشهد مقدس. آقای مهندس چطور بفهمیم که از چه بازاریابی برای کارمون باید استفاده کنیم؟ کاش به شغلتون هم اشاره میکردیم.
مرسی که مقدمه جواب رو فرمودین. شناخت مخاطبشون اولین قدم اینه که بازار مخاطبشون رو بشناسن، خصوصیت اون بازار مخاطب رو بررسی بکنن و بدونن که چه خصوصیتی در مورد محصول یا خدماتشون وجود داره که میتونه اون با جامعه مخاطب رو قانع بکنه که باید از ایشون خرید بکنه.
آقای حداد خیلی ممنونم از تعاملی که با برنامه راهکار دارید، اما امیدوارم که منظور از اون چیزی که در این پیمک گفتید منظورتون به بازاریابان نباشه، چون دو تا مفهوم کاملا متفاوت هست. دلالی با بازاریابیشون میفهمن که چطور که فروش و دلالی همه جوره تقویت میشه ولی تولید و نوآوری و خلاقیت اینقدر ضعیف و بی کس و اون کاره.
البته ایشون هم حق دارن، دلشون پره، بازار یه مقداری رقابتی و سختی شده. ببینید تولید هیچ منافاتی با بازاریابی نداره. دوستانی که در تولید زحمت میکشن با دوستانی همکاران من که در حوزه بازاریابی دارن تلاش میکنن کاملا همسو باید حرکت بکنن. یعنی ما اگر یک محصول یا خدماتی وجود نداشته باشه، ما بازاریابان کاری نداریم برای انجام دادن. در نهایت ما در مقابل همدیگه نیستیم، ما در کنار همدیگه هستیم. البته اون بخش دلالیش موضوعیه که من نظری در موردش ندارم.
متشکرم مبینه عالمی از نگفتم از کجا، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. مرتضی دلفانی از یا دلفانی از پاکدشت، از شما هم سپاسگزارم. فرصتمون تمام شد متاسفانه. به طور مداوم دوستان خودمون رو با تغییرات این نسل جدید حتما وقف بدیم. همه اونهایی که صاحب کسب و کار هستن، چه در حوزه استخدام چه بازاریابی و فروش، و حتما همونطور که آقای مهندس شهری هم اشاره کرده از ابزارها و تکنیک های جدید هم استفاده کنیم. آقای مهندس خیلی ممنونم از اینکه در استودیو راهکار با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همه شما و عذرخواهی میکنم که نشد تمام سوالات رو با کارشناس حاضر در استودیو در میون بگذاریم. تا فردا، خداحافظ.
لحظه‌ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه. لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
با صدای سرفه دخترت که توی اتاقش خوابیده از خواب میپری. شب قبل هم خیلی خوب نخوابیدی، ولی بلند میشی و سلانه سلانه میری بالای سرش و دلنگرانی از این که بچه اونقدر سرفه میکنه با یادت میفته با چه مشقت و دلهوره و امیدی اون داروی ضد آلرژی رو آنلاین سفارش داده بودی و انگار هیچ تأثیری نداره. تو همین فکرایی که بچه دوباره سرفه میکنه با تو میری تا یه دمنوش چهار گیاه درست کنی شاید بهتر بشه. سلانه سلانه با لخلخ کنان میری سمت آشپزخونه. ظرفشویی رو میبینی و یادت میفته که دیشب از فرط خستگی حتی ظرفا رو هم نشستی. میری سمت سماور تا آبو بذاری بجوشه و چایی و دمنوش رو دم کنی. چشمت میفته به رادیوی آبی قدیمی یادگار عزیز جون که خودش بهت داده بود و سال هاست که تو صبح‌ها رو باهاش شروع می‌کنی. موج رادیو رو می‌پیچونی و می‌ذاری روی 98 و میری سمت ظرفشویی.
رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی،
شبکه‌ی رادیویی اقتصاد.
شروع می‌کنی به شستن ظرفا و تو خیال خودت غرقی و به زمان‌هایی که سفری کردی فکر می‌کنی و عمری که پیش رو داری. همزمان که شیر آب بازه و داری استکانا رو آب میکشی، تو همین فکرایی که صدای زنگ خونه رو میشنوی و میری تا ببینی کیه. یه سرباز رو توی قاب آیفون میبینی. این پا و اون پا میکنی و گوشی آیفون رو بر میداری و صدای سرباز رو میشنوی که اسم شوهرت رو میاره و میگه احضاریه دارید، لطفاً تشریف بیارید پایین. میگی صبر کنه تا بری. منتظر آسانسور نمیمونی و پله ها رو دوتا یکی طی میکنی و میرسی دم در و احضاریه رو میگیری و میبینی که سه روز دیگه تاریخ مراجعه به دادسرا زدن براتون بابت شکایتی که شوهرت از یک نفر داشته. اسم حمید رو که میبینی یاد اون روز میافتی. یادت میافته که دوشنبه روزی بود و پست باید بسته ای رو که چند روز قبل ترش با کمک یکی از آشناهای قدیمی آنلاین خریده بودی رو میآورد. سفارشت یه شربت ضد آلرژی برای بچه بود و یه اسباب بازی که بچه خیلی خوشش اومده بود. بعد یادت میاد که شربت اصلا تأثیری روی سرفه های بچه نداشت و اسباب بازی هم با چیزی که توی عکس بود خیلی فرق داره و بچه اصلا ازش خوشش نمیاد. یادت میاد که اولین تجربه ی خرید آنلاینت بود و دل تو دلت نبود تا خریدات زودتر برسه دست تو، خوشحال و شکرگزار بودی که حمید پسر خواهر عروس دایی اون روز بود تا کمکت کنه و بتونی سفارشت رو ثبت کنی و پولش رو با کارتت پرداخت کنی.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری.
به خودت میای و میبینی واسادی جلوی در آسانسور، ولی یادت رفته دکمش رو بزنی و دیگه منتظر نمیمونی و با پله ها دوباره برمیگردی بالا. بچه هنوز سرفه میکنه و میری تا بیدارش کنی و دمنوش رو بهش بدی بخوره. اون روز صبح رو یادت نمیره که شوهرت ساعت 7 صبح بهت زنگ زده بود و هراسون تو و بچه رو از خواب پرونده بود که تو صبح ساعت 6 کجا رفته بودی؟ یه خورده گیج و منگ فکر کردی و گفتی هیچ جا، من و بچه رو تو با تلفنت از خواب پروندی. و شوهر گفته بود که پس چطوری ساعت 6 صبح از کارت من پول برداشت شده؟ و تو هاج و واج گفته بودی نمیدونی و نمیدونستی که اینا همه به خاطر اعتماد تو بوده.
چند وقت قبل من یه خرید اینترنتی داشتم، از ایشون با کارت دادم بهش، از ایشون خواهش کرده بودم که برام این خرید رو انجام بده و رمز دوم و اینا رو همه رو به اون داده بودم. نگو اون آقا خرید رو انجام داده و با کارت من دوباره خودش خرید کرده یا به اون شخص پول ریخته، نمیدونم چی کار کرده. یعنی از اعتماد ما سوء استفاده کرده. ما به اون شخص اعتماد 100% داشتیم، ما میشناختیمش کاملا، اما این کارو کرده بود. هیچ، بعد اون آقا دیگه خلاصه کنم، اون آقا هی خواهش کرد، پلیس گرفت اون، اونا خواهش کرد تو رو خدا ببخشید. گفتیم چرا این کار کردی؟ این اول که میزد زیرش، نه من این کار اصلا نکردم، اشتباه شده، اشتباهی از طرف شما، من احتمالا نمیدونم جا به جا شده، ندونستم، این کتمان کرد و اینو. بعدن که قبول کرد گفتش که آره ببخشید، وسوسه شدم. و مبلغ زیادی نبود، اما بالاخره اون اعتمادی که از ما کم شد اون زیاد بود، اون هنگفت بود. خیلی بده که بی‌اعتمادی رو به بچه توصیه بکنی که بگی اعتماد نکن به کسی، به اطرافیان دیگه اعتماد نداشته باش، چون امکان داره با یه کلمه اینکه اشتباه کردم این کار رو انجام بده، بعداً بزنه زیرش بگه اشتباه کردم، با این کلمه بخواد توجیه کنه کارش رو.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری. با سرفه و بهانه‌گیری بچه از جا میپری و تلویزیون رو روشن میکنی تا شاید با کارتون یه خورده حواسش پرت بشه و کمتر بهونه بگیره. توی جا به جا کردن کانالا یهو تصویر سرهنگ پاشایی رو میبینی که داره درباره یه موضوع مهم صحبت میکنه.
برنامه کلاه سایبری، بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا.
محض صحبت های سرهنگی و یادت میره که برای چی داشتی کانالا رو جا به جا میکردی؟
سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتا در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتا فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتا زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز رو در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز رو خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تحمل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
همزمان چشمت میفته به بچه که روی کاناپه خوابش برده و یاد حرفای سرهنگ میفتی و یاد گیجی اون روز میفتی که نمیدونستید کی، کی و چطوری 200 تومن از کارت شما برداشته و منتقل کرده. یاد ساعتهایی که توی گرما با بچه رفتی کلانتری و دادسرا و بانک تا پیگیری کنی میافتی. یاد ذوقت از اعتماد بیجات و فکر میکنی کاش زودتر میدونستی که چطور میشه جلوی این اتفاقا رو گرفت.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
من فکر میکنم رمز دوم کار خیلی مهمه. هر یه مسئله شخصیه، واقعا یه شماره شخصیه، در اختیار دیگران نذاریم. در اختیار این اتفاق بدیه که آدم اعتماد نداشته باشه به کسی، اما بالاخره به نظر من این برای احتیاط و تکرار نشدن این تجربه‌ای که من داشتم، این رمز دوم در اختیار کسی قرار نگیره بهتره. توصیه کنیم به دیگران، به بچه‌هامون، به خانواده که این رمز دوم رو ندونن بهتره، به کسی نباید. ما اصلا خانوادگیشون رو میشناختیم، اعتماد داشتیم بهش، بارها این کارو کرده بودیم، فکر میکردیم میتونه این کارو بکنه برای ما، این کارو میکنه، اصلا 1% هم فکر نمیکردیم اون بخواد لرزشی توش ایجاد بشه، بخواد یه کاری بکنه. اصلا فکر نمیکردم که بخواد این اتفاق بیفته. یعنی از جانبی ما ضرر کردیم، گزیده شدیم که هیچ احتمال این که این اتفاق بخواد در مورد ایشون بیفته برای ما اصلا جا نداشت، فکر نمیکردیم در موردش. بارها از اون مبلغ ها اومده و رفته، اما اعتمادی که رفت دیگه خیلی سخت میاد. یعنی من یه خاطره بد شد برامون، یه خاطره خیلی بدی برای خانواده من درست شد. یه جوری که ما تا چقدر سعی می‌کردیم حرفش رو اصلا نزنیم، انقدر ناراحت کننده بوده. صحبت پایانی من اینه که قبل از این که بگم به کسی اعتماد نکنیم، میگم که از اعتماد کسی سوء استفاده نکنیم. کسی که اعتماد میکنه همه مثل همین، چرا بخوایم از سر اون یکی رو کلا بذاریم، بخوایم از اون یکی یه ذره پول بیشتری بگیریم. و در کنارش این که واقعا حواسمون باشه، وقت دوم یه رازه، یه وسیله، یه کد شخصیه، به کسی در اختیار کسی قرار نمیدیم.